بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بعد از این مقدماتی که در مورد بحث عدم تحریف قرآن ذکر شد، حالا باید بپردازیم به ادله عدم تحریف قرآن و ببینیم که چه ادله‌ای بر عدم تحریف وجود داره. باز قبلا این نکته رو باید عرض بکنیم که در مسئله تحریف و عدم تحریف، اون چه که لازمه این است که ما باید دلیلی برای وقوع تحریف اثبات کنیم. یعنی اگر کسی مدعی تحریف این کتاب هست، مدعی تحریف باید دلیلی بر وقوع تحریف در قرآن اثبات بکنه. خب با وجود این نکته، چطور بزرگانی در مقام برآمدند که اثبات بکنند عدم تحریف قرآن رو؟ اینجا ممکن است که در جواب این سوال این نکته مطرح بشود که در نزاع تحریف و عدم تحریف، نزاع در این نیست که آیا تحریف واقع شده یا واقع نشده، بلکه کسانی که قائلند به وقوع تحریف میگویند تحریف در قرآن واقع شده، اما کسانی که قائل به عدم تحریف هستند، اینها فقط نمیگویند به تحریف در قرآن واقع نشده، بلکه میخوان بگویند امکان وقوع تحریف در قرآن نیست. بشر قدرت تحریف قرآن را نداره و این یک نکته است که باید اثبات بشه. ما باید ببینیم که آیا ادله‌ای که قائلین به عدم تحریف میارن، این ادله فقط دلالت داره که واقع نشده یا نه یه مرتبه بالاتر از این، ادله دلالت بر این داره که امکان وقوع تحریف در قرآن نیست. که نتیجتاً باز نمیخوایم بگیم امکان عقلی نیست، نه، خداوند امکان وقوعی این رو مسدود کرده، امکان عادی این رو مسدود کرده. مانع از این شده است که قرآن قابلیت تحریف داشته باشه. اون وقت روی این بیان باید ببینیم ادله قائلین به عدم تحریف چیه. اینها به آیاتی از قرآن کریم استدلال کردن. اولین آیه که مهمترین آیه هم هست، این آیه نهم سوره مبارکه هجره: انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. سوره هجر وقتی به تفاسیر مراجعه بفرمایی، سوره ایست که عمدتاً این مطلب که کفار و مشرکین استهزا می کردن ذات مقدس پیامبر رو و می گفتن این کتاب مال تو نیست، تو نیاوردی، یا به این معنا می گفتن که تو مجنون هستی و از انسان مجنون که یک چنین چیزهای قابل قبول نیست، در مقام استهزا و برخورد با پیامبر در عمدتاً در مورد قرآن بودن. در این سوره هجر در دو سه آیه تن میگفتن و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ای کسی که ذکر بر او نازل شده، انک لمجنون، نسبت جنون رو به پیامبر می دادن. و بعد می گفتن که چرا ملائکه این کتاب رو نازل نکرده، اگر این کتاب یه کتاب سماوی و الهیه چرا یه آدمی مثل تو باید این کتاب رو بخونه، باید ملائکه نازل بشن، و اگر ملائکه نازل بشن و تصدیق بکنن تو را ما قبول میکنیم. بعد از این اعتراضات کفار و مشرکین خداوند میفرماید انا نحن نزلنا الذکر، این کتاب به پیامبر ارتباط نداره، این کتاب به ملائکه ارتباط نداره، خود ما این ذکر و این قرآن رو نازل کردیم و خود ما هم حافظ این کتاب هستیم. اینجا یک بیان بسیار لطیف و دقیقی رو مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در این جلد دوازدهم المیزان دارن. ایشون می‌فرمایند صدر الآیه مسوق سوق الحشر، آیه صدرش بیان حشر میکنه، انا نحن، و ظاهر السیاق ان الحشر ناظر الی ما ذکر من ردهم القرآن لأنه من احضار المجنون و انه مجنون لا عبرت بما سنع ولا هجره. آیه ناظر به آیات قبله، یعنی قرینه سیاق رو در اینجا میارن که اینا قبلا به پیامبر اعتراض کرده بودن که تو مجنونی و لا عبرت بما سنع المجنون، اگه مجنون هر دیده کاری کرد لا عبرت بما سنع، اون وقت خودشون طرح دادن، پیشنهاد دادن، و من اقتراح هم ان یعطیهم بالملائکه لیصدقوه فی دعوته، گفتن اگر ملائکه بیان تو رو تصدیق بکنن در دعوت ما میپذیریم. اون وقت بعد مرحوم علامه فرمود و المعنا علی هذا، با این قرینه سیاقی که وجود داره، والله اعلم ان هذا الذکر لم تأت به انت من عندك حتی یعجزوك و یبتلوه به انادهم. خیلی نکته لطیفی هست، می فرماید خدا مخواد بفرماید این قرآن رو تو نیاوردی تا کفار بتونن تو رو تعجیز کنن و با اون عناد و دشمنی که دارن این کتاب رو ابطال بکنن، اونا دنبال ابطال باشن، تو هم هی بخوای خودت رو به مشقت بیندازی تو حفظ کنی این کتاب رو، و تتکلف لحفظهی ثم لا تقدر، بعدا هم تو قادر نیستی این کار رو بکنی. پس ببینید خدا مخواد بفرماید این قرآن رو تو نیاوردی که اونا دنبال این باشن که تو رو عاجز کنن، بگن تو مجنونی و مجنون نمیتونه حرفش مورد قبول باشه، از این را مخواستن تعجیز کنن و ارتال بکنن فعل پیامبر رو، و تو هم دنبالش بخوای زحمت بکشی حفظ کنی، نه به تو ارتباطی نداره این قرآن. و لیشن نازلن، حالا ببینید در مقابل این بعضی از شبهاتی که قبلا در این بحث دو سه نکتهش رو اشاره کردم، این آیه شریفه به خوبی دلالت داره که حتی یک نقطه قرآن از غیر خدا نیست. نمیشه یک کسی بیاد بگه خب حالا پیامبر چون یک مقام روحی خیلی اعلا خدا به او داده، بعضی از کلمات قرآن ترشحات نفس پیامبر هست و مربوط به خدا نیست. این هر هزار و یک اشکال داره. یکیش این است که با همین آیه سازگاری نداره. آیه میگه انا نحنو نزلنا الذکر، چند بار تأکید میکنه که اینها برای مقصد آوردن اون نحنو شفاده حفظ میکنه، ما قرآن رو نازل کردیم، یعنی اصلا به توی پیامبر ارتباطی نداره. و لیس نازلا من عند الملائکه، باز میفرماید ملائکه این رو نازل نکردن حتی یفتقر الی نزولهم و تصدیقهم ایجا، بل نحن انزلنا هذا الذکر، ما این قرآن رو نازل کردیم. خب میدونید فرق بین تنزیل و انزال، تنزیل نزول تدریجی رو میگن، انزال نزول جهری رو میگن. در لیله القدر انا انزلناه فی لیله القدر اون نزول جهریه، اما نزلنا نزول تدریجیه. و انا له لحافظون، میفرماید ما حافظ هستیم. اون وقت مرحوم علامه میفرماید بما له من صفت ذکر، چون صفت ذکر داره، بما لنا من العنایت الکامله به، و ما هم عنایت کامله به حفظش داریم. اون وقت بیان استدلال به این آیه شریفه فهو ذکرون حیون خالدون نسونون من ان یموت و ینسا من اصله، این یک کتابی است که همیشه زنده است، خالده، نه موت آرز او می شود و نه نسیان، یعنی هیچ وقت مورد نسیان واقع نمیشه. شما الان ببینید کتاب هایی بوده شاید 100 سال هم در ذهن بشر رواج داشته، اما الان اسمی از اونها نیست. مسون من زیادت علی به ما یقتل بهی کونه ذکرا، زیاده در او به طوری که ذکر بودنش رو باطل بکنه راه نداره. مسون من النقص کذالک، مسون من التغییر فی صورته و سیاقه، به هیچ وجهی نه زیاده نه نقص نه تغییر درش راه نداره. بعد می‌فرماید فلا آیتو تدل على کون کتاب الله محفوظا من التحریف، این آیه دلالت داره قرآن محفوظ از تحریفه. وقتی پیامبر نیاورده ربطی به ملائکه نداره، خدا می‌فرماید ما خودمون این رو نازل کردیم و خود ما حافظ این قرآن و این ذکر هستیم، پس معلوم میشه زیاده، نقیصه، تغییر، جابجایی هیچ چیزی درش راه پیدا نمی‌کنه. مسون من التحریف به جمیع اقسامه من جهت کونهی ذکرن لله سبحانه فهو ذکرون حیون خالدون، چون ذکره. البته اینجا یه اشکالی رو خود مرحوم علامه نقل میکنه، میفرماید بعضی ها آمدن گفتن خب اگر ذکر بودن علت برای مسون بودن از تحریفه، خب تورات هم ذکره، انجیل هم ذکره، در حالی که قرآن خودش تصریح داره به اینکه تحریف در اونها راه پیدا کرده. اینجا مرحوم علامه می‌فرماید این اشکال در صورتش که تمام الملاک ذکر بودن باشه، اما تمام الملاک ذکر بودن نیست و به نظر ما یه تفاوت مختصری در اینجا در عبارات مرحوم علامه وجود داره. یک جا می‌فرمایند که کتاب خدا محفوظ از تحریفه من جهت کونهی ذکرن لله، یه جای دیگه میفرمایم که ولا دلالت فیها علی علیت ذکر للحفظ الالهی، که این یه دوتا مطلب به حسب ظاهر با هم سازگاری نداره. بله. نه، حالا تعریف خود کتاب، یعنی حروف کتاب، عباراتش، جملاتش، نه تعریف معنوی، نه معنا که اون کتاب نیست دیگه، تفسیر کتاب کتاب نیست. نه، خب آیه می‌فرماید که این کتاب کتابی نیست که تو آورده باشی تا تو رو بخوای حفظ کنی، کتابی نیست که ملک آورده باشن تا ملک بیان تصدیق بکنن، خود ما آوردیم این رو، خود ما این قرآن رو نازل کردیم. گفتن که یه از یک اصفهانی پرسیده بودن که فرق خانه خدا و سایر مساجد چیه؟ گفتش که سایر مساجد هم خانه خداست، اما مکه دیگه خود خود خداست. حالا اینجا به این آیه شریفه خدا میفرمد تو نیاوردی، ملائکه نیاوردن، خود ما، انا، نحن، نزلنا، سه بار اسناد رو خودش میده، ما، خود ما، تنزیل کردیم ما قرآن رو. وقتی خود ما نازل کردیم، ما هم حافظش هستیم. یعنی این که اینا میان این اشکالا رو میکنن، این حرفا رو میزنن، اینا بی خود و اثری نداره و ما این کتاب رو حفظ میکنیم. حالا ببینید در اینجا هم انا نحن نزلنا الذکر و هم انا له لحافظون، ما حافظ این قرآنی، حفظ اطلاق داره. حالا بخواهیم بیان استدلال رو بکنیم، ما حافظ کتابی، حفظ اطلاق داره، یعنی من جمیع الجهاد حفظ میکنیم، منطقه من جمیع الجهاد یه مقبول کتابه، معنای کتاب، تفسیر کتاب، او که خدا نازل نکرده معنا رو که تا بخواد او رو حفظ کنه، اون چرا که خدا نازل کرده حفظ میکنه، یعنی همین عبارات، آیات، جملات، کلمات، اینا رو خدا حفظ میکنه، اما معنا رو، ولو در یه عبارتی از شیخ مفید قبلا خوندیم که شیخ مفید میخواد بفرماید که تعویل القرآن قرآنه، همونجا ما اشکال کردیم که نه، تعویل القرآن قرآن نیست، معنای قرآن، تعویل قرآن، تفسیر قرآن، قرآن بشه نمیگن مگر یه قرینه همراهش باشه. قرآن در نحو مطلق همین کتابی است که الان هست، حتی ترجمه قرآن قرآن نیست، یعنی اگر یک کسی برداره از اول قرآن تا آخر رو ترجمه بکنه و آیات رو نیاره، کما اینکه یکی دو سال پیش بعضی از این انتشاراتی ها این فکر رفته بودن که فقط ترجمه رو چاپ کنن بدون خود قرآن، که از والد راحل ما رضوان الله علیه استفتار کردن، ایشون فرمودن جایز نیست، اما این دیگه قرآن نیست، این که شما بردارید قرآن رو نیارید، فقط ترجمه رو بیارید، ترجمه قرآن قرآن نیست، تفسیر قرآن قرآن نیست، یعنی قرآن رو معنی کلمه که اینجا خدا میخواد بفرماید ما حفظ میکنیم قرآن رو. پس ما این انا له لحافظون اطلاق داره، من جمیع هر چیزی که با این حفظ مغایرت داره ما او رو کنار میذاریم و ما این قرآن رو حفظ میکنیم. چرا؟ چرا؟ ما گفتیم که خدا میفرماد ما این ذکر رو حفظ میکنیم، اون چی که وعده داده، اون چی که وعده داده این است که این ذکر قابلیت تحریف نداره. نه اینجا میگه چون خودمون گفتیم حالا خودمون رو حفظ میکنیم، نه اینکه نه اونجا این انا نحن نزلنا الذکر برای این است که کفار و مشرکین فکر میکنن که خود پیامبر آورده. میفهمن نه خود او نیاورده، ما آوردیم رفتی به او نداره. این که میگه ما آوردیم یعنی تو کاری نیستی در حفظ قرآن، ملائکه نقشی در حفظ قرآن ندارن، خود ما حافظیم. منطقه عرض کردن که از عبارات علامه یه دو استفاده میشه، ذکر بودن علیت دارن در عدم امکان تحریف قرآن، و اگه علیت داره اشکال این است که تورات هم ذکر بوده، انجیل هم ذکر بوده. بعد یه جای دیگه میان این رو رد میکنن، میفرمان نه ذکر علیت نداره. واقعش هم این است که ما باشیم آیه شریفه، در آیه شریفه ذکر علیت نداره. انا نحن نزلنا الذکر، ذکر قرآن نمیگه لعنه ذکرون. منتها در کتب دیگه خداوند بناش بر حفظ نموده، چون میدونسته یک شریعت لاحقی میاد، این شریعت کامله اسلام که میاد اونها از بین باید بره، نقض میشه. اما در این یکی که بناس بمونه و دیگه نزیگی بعد از اون نیام، بعدی حفظ داده، ما حفظ میکنیم. قابل تحریف نیست، همین هم هست. نه اینکه البته هر دوش هم میشه، یعنی اینکه هم میتونه یک مانعی رو ایجاد بکنه، هم اینکه اصلا شما بدونید یه جوری خدا حرف زده این قرآن به هیچ کتابی شباهت نداره. خب برای نمیتونم بیارم، نمیتونم بیارم دیگه، نمیتونم بیارم. منتها ببینید یه وقت بحث این است که بخوان نصف این اضافه کنن، در اضافه که خب یه مطلبی روشنی هر چیزی که بیارن. الان این اضافه که در اذان شده از صلات و خیر و من النوم، اصلا تیداست که این جز اذان نبوده، این یه چیزیست که جمع شده و بدعت نیستی گذاشته شده در اذان. عرض میکنم اما عمده این است که اینجا فقط تحریف در مورد زیاده نیست. حالا این کسی بازی آیه رو برداره، این هم خدا فرمان نمی کنه. حالا به چه نحوی خداوند حفظ می کنه، این هم یه مطلب دیگریه. اون چه که ما می فهمیم از این آیه این است که خداوند قرآن رو از تحریف به جمیع اقسامه، تحریف به زیاده، تحریف به نقیصه، به تبدیل، جا به جایی، به هر نوع تحریفی خدا حفظ می کنه. و شاهد زمین است که الان بعد از 1400 سال هنوز این کتابی که درست در زمان پیامبر بوده هنوز همون کتابه، هیچ اضافه یا هیچ نقصانی درش نیست. برای اینکه اون که جنبه اعجازی داره همین الفاظش، ما نمیگیم الفاظ بدون معنا، لفظ بدون معنا که معنا نداره. منتها اگر شما آمدید یه معنایی از کلام میکردید، خب این معنا تفسیر به رأی بود، دیگری هم داره معنای دیگه بکنه. میگیم معانی قرآن، تفسیر قرآن، تعبیر قرآن، اینا خودش با قرآن دوتاست. قرآن همین جملاتیست که هست و ظهور داره، یعنی ظواهر رو نمیخوایم خارج بکنیم. لفظ با قطع نظر از معنا که اصلا ارزشی نداره. الفاظ ظهورات هم دارن، الفاظی که ظهوراتی در معانی دارن باز این ظهورش هم نمیگیم قرآنه، بگیم خود این کلام قرآنه. مثلا کلام خالی رو هیچ کس ادعا نمی کنه. اون چی که میگیم این است که تفسیر قرآن قرآن نیست، تعبیر قرآن قرآن نیست، ترجمه قرآن قرآن نیست. قرآن این جمله است به ما له من الظهور، با ظهوری که داره، منتها باز اون ظهورش هم یه مرتبه متأخر از کلامه. خود این کلام یه کلامی که قابلیت تغییر و تحریف و تبدیل و اینها رو نداره. پس معلومه که تحریف معنوی نبوده.
نه.
اصلا
یه
پروژه
از زمان
مثلا
یه نظری دیگه بکنن یه وقت رو داره اصلا یه نوع معنی حضیری داره.
بالاخره ببینید در این که یه تفسیر حقیقی و تعبیر حقیقی داره که شکی نیست. حالا این تعبیر ما معتقدیم که فقط از طریق علمه معصوم علیه السلام بله دوباره در فهمه نهیدی شم بله خب حالا عرض میکنم یه اشکالاتی در اینجا هست که یکی یکی بیان میکنم یکی هم همین اشکالی کردیم اینجا اجزدی چون در استدلال به این آیه 5-6 تا اشکال هست مخصوصا یک اشکال خیلی مهم که اشکال دوره که شما با قرآن استدلال میکنید در عدم تحریف قرآن در حالی که شاید خود این آیه تحریف شده باشه که اون آخرین اشکاله که حالا اشکالات آسان‌تر رو اولا بگیم ببینیم جوابش چیه تا برسیم به اون اشکال. میگیم اینا رو در همین داریم رو. اولین اشکال این است که از کجا در این آیه شریفه مراد از ذکر قرآن باشه؟ چه بسا مراد از ذکر در این آیه شریفه پیامبر باشه؟ شاهد زمین است که در قرآن در موارد زیادی ذکر اطلاق شده و ازش رسول اراده شده، از جمله در این آیه شریفه سوره طلاق قد انزل الله الیکم ذکرن رسولن یسلو علیکم آیات الله. خب در اینجا رسولن بدل از ذکره، معلوم میشه ذکر مراد رسوله. در قرآن موارد زیادی ذکر اطلاق شده و اراده رسول شده. خب شاید در این آیه همینطور باشه. انا نحن نزلنا الذکر، ما رسول رو فرستادیم و ما خودمون حافظ هستیم. اینا میگفتن که انت مجنون انک لمجنون، خدا میفرماید اینا هستی میخوان بگن ما حافظ تو هستیم و نگران نباش. این اشکال اول. جواب این است که درسته در مواردی داریم که ذکر مراد رسوله، اما اولا در خود این کلمه در این آیه داره انا نحنو نزلنا انزال و تنزیل با رسول تناسبی نداره. انزال و تنزیل مربوط به کتب آسمانی فوقش شامل ملائکه هم بشه. تتنزل علیهم الملائکه، اما انزال و تنزیل با پیامبر سازگاری نداره، با اون چی که سماویه سازگاری داره. انزال و تنزیل از آسمان باید بیاد، اما کسی که خودش در روی زمینه اونجا تعبیر به انزال و تنزیل نمی کنن، تعبیر به ارسال می کنن. این یک. ثانیاً حالا الان جواب بدیم اگر کسی حالا ما خواهیم بانه جواب دوم بگیم یا بانه اشکال بر جواب اول که خب ما در سوره طلاق چی میگید پس اونجا داره قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله. جواب این است که در این آیه ذکر مراد قرآنه. شما آمدی در این آیه رسول رو بدل از ذکر گرفتی، در حالی که نه، اینجا ذکر مراد قرآنه. و اینا دو تا آیه است. قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله، رسولا تو آیه بعده این رسولن رو مفسرین گفتن یا منصوب بر یک فعل محذوفه، یک فعلی در اینجا عرض می شود در مجمع البیان داره مفعول یک فعل محذوفه، ارسل رسولن فعل ارسلن، یا بتونیم بگیم مفعول برای این ذکرنه، خودش عنوان مفعول رو داره. لذا در این آیه، آیه سوره طلاق هم ذکر معنی قرآنه. اون وقت از همه این ها گذشته در همین سوره هجر ما قرینه داریم، آیات قبل قرینه است. آیه قبل میگه و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر، دو سه تا آیه قبل تا آیه حالا هفتم و ششمه، و قالو یا ایها الذی نزل علیه الذکر. خب یا ایها الذی نزل علیه الذکر، ذکر در حضور یه رسول که نیست، دارن به خود پیامبر میگن، ای کسی که ذکر بر او نازل شده. اونجا ذکر مراد قرآنه. اون وقت انا نحن نزلنا الذکر، این الف لام که میشه الف لام ا، یعنی همون قرآن. خب اینجا یه کلامی رو صاحب مرحوم محدث نوری داره که ما از روی کتاب مذکر و تفسیر رو داریم نقل میکنیم. ایشون میفرماید محدث نوری فرموده نمیشه به این آیه تمسک کرد بر عدم تحریف قرآن. چرا؟ میگه این آیه از متشابهاته و قد اجمع الامه علی عدم جواز تمسک به متشابهات القرآن الا بعد ورود نص صریح فی بیان المراد منها، ولا شک ان المشترک اللفظی اذا لم یکن معه قرینه تعین بعض افراده، و المعنوی اذا علم عدم اراده القدر المشترک منها بل اريد منه احد افراده ولم يقترن بما يعينه من اقسام المتشابهات. می‌فرماید اگر مشترک لفظی قرینه معینه نداشته باشه، یک، یا یه جای مشترک معنوی باشه اما ما می‌دونیم اون معنای قدر جامع اراده نشده است، یکی از افراد اراده شده و قرینه‌ای بر اون احد افراد نداریم، این میشه از متشابهات. و از ذکر قد اطلت از القرآن کثیرن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم و من الجائز ان يكون هو المراد منه هنا ايضا و يكون سبيل تلك الايه سبيل قوله تعالى والله يعصمك من الناس. فقط این آیه که فرمود انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، مثل اون آیه ادلاق که فرمود ذل ما انزل الیک من ربک، آخرش داره والله یعصمک من الناس. خب جواب همونطور که والد ما رضوان الله علیه فرمودن می فرمودن بله، اما ما در اینجا قرینه واضح داریم، یه قرینه همین نزلناست. حالا اگر این رو قبول نکنید دو آیه قبلش داره یا ایها الذی نزل علیه الذکر، این قرینه خیلی روشنه برای اینکه مراد از این ذکر در اینجا ذکر مراد پیامبر نیست و مراد قرآنه. و بعد این نکته لطیفه، ایشون می‌فرماید که والعجب من، عجب از مرحوم محدث نوری، مع کونه محدثا مشهورا و زائنایت للروایات المنصوره عن الاطرف الطاهره علیهم آلاف و سنای و تهیگه ولو کانت رواتها کذابین و زائین. تا میرسن به این کیفن نقل آیت الهف ها کذا انا انزل نزدک، میبرمد تعجب مرحوم محدث نوری در کتاب فصل الختام این آیه نهم سوره هجر رو که انا نحن نزلنا الذکر، نوشته انا انزلنا الذکر و کیفه هکر، حتی بیفرمان اون آیه طلاق هم اشتباه نوشته انا عرض می‌شود عرض اون آیه طلا قد انزل الله علیکم ذکرن رسولن، اونجا میشه انا انزل الله علیکم ذکرن رسولن. می‌فرمان دو تا آیه را هر دو رو مرمون محجز اشتباه نمیشه و بعد قارون مثل و کنسی رو دارن ببینید. تا اینجا یک اشکال رو ما خوندیم و جواب دادیم تا اشکالات بعد. صلی الله علیه و سلم.